سلام و روز بخیر. در سر ساعت من امید مرزبان خبرهای جهان و افغانستان را به شما دارم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده است که از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت. او در 4 ماه جون با امضای یک فرمان ممنوعیت سفر مربوط به دوره اول ریاست جمهوری خود را دوباره نافذ کرد. ترامپ در این فرمان گفته است که باید برای حفاظت از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده و مردمش اقدام کند. این اقدام افغان‌هایی را که به آمریکا تقاضای مهاجرت کردند نگران ساخته است. فاطمه نعیمی یکی از متقاضیان ویزای آمریکا و از فعالان حقوق زن افغان که در پاکستان به سر می‌برد در مورد این دستور ترامپ برای رادیو آزادی گفت:
در رابطه با موضوع یک دستور جدید کشور ایالات متحده آمریکا، نهایت نگران کننده هست و نهایت امیدهایی که به خصوص ملت افغانستان و کسانی که بنا به اساس مشکلاتی که وجود داشت افغانستان را ترک کرده بودند به شدت ناامید کننده هست. امیدوار هستیم که در وضعیتشان تجدید نظر صورت بگیره.
افزون بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر می شوند. شورای همکاری خلیج فارس از حاکمان کنونی افغانستان خواسته است تا حقوق زنان را حفظ، فرصت‌های آموزشی و شغلی را تضمین و از جوامع آسیب پذیر حمایت کنند. این شورا در جریان 164مین نشست وزرای خود که در کویت برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر ضرورت فوری تضمین حقوق زنان برای دسترسی به آموزش و اشتغال در افغانستان تاکید شده است. نزدیک 4 سال است که زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش، تحصیل و کار محروم هستند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس همچنان حمایت از اقلیت‌ها به عنوان یک اولویت حیاتی مطرح شده است. وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت در 2 ماه جون گرد هم آمدند تا مسائل امنیتی و بشردوستانه منطقه را بررسی کنند. در بیانیه مشترک آنها بر اهمیت احیای صلح و ثبات در افغانستان تاکید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید همتای روسیش ولادیمیر پوتین با او با لحن بسیار قاطع هشدار داده است که روسیه قصد دارد به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین پاسخ بدهد. در این حملات در آخر هفته ده ها تیاره بمب‌افکن دوربرد در مناطق مختلف روسیه هدف قرار داده شدند. ترامپ در مطلبی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مکالمه تلفنی اخیرش با پوتین را گفتگوی خوب توصیف کرده است، هرچند نوشته که این گفتگو از آن نوع نبود که فوراً به صلح بیانجامد. با گفته ترامپ، حمله غافلگیرکننده اوکراین که در اول ماه جون توسط سازمان امنیت اوکراین انجام شد، یکی از موضوعات مورد بحث در این مکالمه 75 دقیقه‌ای بود. وزیر دفاع جرمنی گفته است که کشورش برای گسترش توانایی‌های دفاعیش در 4 چوکات ناتو نیاز به 60,000 سرباز فعال دیگر دارد. بوریس پسترویوس در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز این سخن را در بروکسل گفت. منابع به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که بر اساس برنامه جدید ناتو، کشورهای عضو این پیمان باید توانایی‌های دفاعی خود را حدود 30% افزایش دهند. پیش از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو، مارک روته سرمنشی این پیمان نظامی گفت که سیستم دفاع مدافع هوا، اسلحه دوربرد، لوجستیک و تشکیل گسترده نیروهای زمینی اولویت‌های اصلی ناتو اند. و در لیگ ملت‌های اروپا، تیم‌های فوتبال اسپانیا و فرانسه امشب به دیدار هم می‌روند. برنده این بازی به فاینال یا دور نهایی راه خواهد یافت و با پرتغال رویارویی خواهد کرد. پرتغال دیشب با شکست دادن جرمنی با نتیجه 1-1 به فاینال لیگ ملت‌های اروپا راه یافت. گل پیروزی این بازی را اسطوره پرتغالی کریستیانو رونالدو به ثمر رساند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا با هم سفری به گذشته های دور داشته باشیم، به سرزمین های هند و چین و با شکوه و عظمت علم، فرهنگ و هنر در دوره های تاریخی آشنا شویم. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 97 الا 108 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هست با همدیگر درباره ویژگی های حکمرانی بابری ها در هند آشنا بشیم. همچنان شناخت نقش علم و هنر در توسعه فرهنگی و اجتماعی در این دوره. بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی چین در قرون وسطا موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبلی با تاریخ ایران و هند در قرون وسطا پرداختیم. دیدیم که چگونه ورود اسلام نظام اجتماعی هند را متحول کرد و دوره جدیدی از تعاملات فرهنگی میان دو کشور آغاز شد. همچنین در مورد نقش پادشاهان و اصطلاحات سیاسی در دوران قرون وسطا صحبت کردیم. خب من سراغ درس جدید، هند در قرون. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که بابر بنیانگذار یا اساسگذار سلسله بابوری ها در هند بود، یا بابوری ها به نام گورکانیا هم یاد میشن. ای در هند بود که نسبی و به تیمور گورکانی می رسید. بابر پس از تصرف افغانستان در سال 15 19 میلادی به هندوستان حمله میکنه و پس از 5 بار حمله در سال 15 26 میلادی هسته که به حکومت ابراهیم لودی در دهلی پیروز میشه. با این پیروزی سلسله بابوریا در هند آغاز میشه و در این دوران 181 سال ادامه پیدا میکنه. همچنان درباره در کل جانشینان بابر بگین، گفتم میتونین که پس از مرگ بابر همایون بر تخت سلطنت هند مینشینه و 10 سال حکومت میکرد و همایون با شکست از شیرشاه سوری مجبور به پناهندگی به دربار صفویان ایران میشه و با کمک ایران پس از 16 سال همایون به سلطنت بازگشت و دوره حکمرانی افغانها در هند به پایان رسید. خب گفتم میتونین که پس از مرگ همایون اکبر پس از مرگ همایون اکبر یا پسر همایون در سن 13 سالگی بیشتر میشه به سلطنت میرسه یا به حکومت میرسه و اکبر به عنوان یک فرمانده شجاع و با تدبیر هند به اوج قدرت میرسانه. او سیستم اداری و نظامی هند اصلاح میکنه و قانون جزیه را لغو میکنه و به اتحاد با راجپوت ها اهمیت بده و در زمان اکبر هست که امپراتوری مغول ها، یعنی در کل امپراتوری مغول هند به اوج قدرت میرسه و سرزمینی مانند بنگال، کشمیر و سند اینشکان میکنن تصرف میکنن. جهانگیر در زمان سلطنت خود به ادامه اصلاحات پدرش میپردازه و در سال 1608 میلادی هست که نماینده انگلیس ها میپذیره. انگلیس ها در دربار جهانگیر تجارت خود را آغاز میکنن و به تدریج نفوذ استعماری انگلیس در هند گسترش پیدا میکنه. در دوران جهانگیر شاه عباس صفوی قندهار از هند میگیره و به ایران میسپره. اورنگزیب آخرین پادشاه مغول‌ها رو میخونه. گفته میتونیم که اورنگزیب در سال 1659 میلادی پس از زندانی کردن پدرش شاه جهان به سلطنت میرسه. او خود اورنگزیب سیاست‌های سختگیرانه مذهبی داشت و بسیاری از معابد هندوان تخریب کرد. با مرگ اورنگزیب حکومت مغولان ضعیف میشه و حکام محلی قدرت بیشتری پیدا میکنن. خب در این سلسله قرار هست درباره علم، فرهنگ و هنر در دوره بابوریای هند بخوانیم. گفته میتونیم که دوران حکمرانی بابوریا در هند به ویژه در زمان بابر و اکبر از نظر علم، فرهنگ و هنر دوران پرعظمت و مهمی بود. بابر و اکبر هر دو علاقمند به فرهنگ و هنر بودند و اقدامات زیادی برای پیشرفت علمی و فرهنگی در هند انجام میدادند. همچنان در قسمت زبان در دوران بابوری ها زبان دری به عنوان زبان رسمی دولت هند انتخاب شده بود. بابر و اکبر بعد بیاد و شعر دری علاقه داشتند و بابر خودی به زبان دری شعر می سروده. همچنان به دستور اکبر بسیاری از کتاب های سانسکریت به زبان دری ترجمه شده که موجب ترویج این زبان در میان غیر مسلمانان هند شد. همچنان گفته میتونیم که هنر در قسمت هنر اینا گفته میتونیم که خود هنر معماری در دوران بابوری ها بر اساس اصول اسلامی با استفاده از قوس ها و گنبد های توسعه یافته بود. بسیاری از ساختمان های مشهور مانند تاج محل، قلعه سرخ شاه جهان و قصر اکبر در فاتحپور ساخته شده بود. باغ ها و همچنان امارات مانند باغ بابر در قندهار و کابل نمونه های از هنر باغسازی در دوره بودند. هنر نقاشی و موسیقی در دوران بابوریان. نقاشی میناتوری در دوران بابوری ها گسترش یافته بود و الهامات از طبیعت و سبک های هنری هند قدیم داشت. استاد کمال الدین بهزاد در هرات نقاش معروف ای دوران بود و نقاشی های او تأثیر زیادی بر هند بر هنر نقاشی مغول های هند داشت. اکبر در دربار خود کارگاه نقاشی ایجاد کرده بود که بیش از 100 نقاش در آن کار میکردن. خب این بود از این بخش. من سراغ چین در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم بتونین که قبل از قرون وسطا چین به چین چندین ناحیه تقسیم شده بود. یعنی قبل از قرون وسطا چین به چند بخش تقسیم شده بود؟ به چندین ناحیه تقسیم شده بود و درگیری های مداوم بین امیران و سرداران محلی کشور با آشوب کشانده بود. اما در سال 618 میلادی کایوتیوس فرمانده شجاع با قدرت میرسه و این میتونه چین متحد کنه. او پس از جنگ های متعدد یا جنگ های بسیاری میتونه سرداران محلی تسلیم کنه و امپراتوری تانگ تأسیس کنه که این امپراتوری چین به یک کشور واحدی تبدیل میکنه و در دوره حکمرانی آن چین به یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل میشه. درباره قیام دهقانان در قرن 19 میلادی مورد مطالعه قرار میده. گفتم میتونه که در دوران امپراتوری تانگ ظلم و فشار طبقاتی فیودال باعث ازی شد که دهقانان در سراسر چین شورش کنند. هوانگ چایو یکی از این دهقانان بود که با تشکیل یک ارتش بزرگ قیام علیه حکومت فیودال های رهبری میکرد و در سال 874 میلادی چایو توانست چیکار کنه؟ پایتخت چین تصرف کنه و پس از پیروزی در نبردها فیودال ها را قتل عام کرد و ثروت بین دهقانان تقسیم کرد که این قیام برای مدت پایتخت در تصرف دهقانان نگه داشت. پایان دهقان و سقوط امپراتوری تان. خب گفتم اینطوری که با گذشت زمان امپراتوری و فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین متحد میشن که در نهایت هوانگ چایو و ارتشی و دهقانان چکار میدن؟ شکست میدن که با این شکست قیام دهقانان به پایان میرسه. اما امپراتوری تانگ قدرت و درخشندگی سابق خود از دست داده بود که سال 960 میلادی میشه که خاندان سون به جای خاندان تانگ بر چین حاکم میشن و دوران جدیدی در تاریخ چین آغاز میکنن. همچنان گفته میتونیم درباره تسلط مغول ها در چین و قیام علیه آنها. گفته میتونیم که در قرن 13 میلادی مغول ها تحت رهبری چنگیز خان به سرعت در حال گسترش بودند و توجه آنها بر تسخیر چین جلب شده بود. در سال 1234 میلادی هست که مغول ها توانستن امپراتوری سونگ شکستن و چین تحت سلطه خود در بیارن و همچنان با ظلم و فشار مغول ها قیام های بزرگی در چین آغاز میشه که در نهایت در سال 1368 میلادی هسته که چوی آنگ چان این میتونه چکا کنه پایتخت مغول بیجینگ تصرف کنه و امپراتوری مغول شکست بده. او امپراتوری جدید مینگ تأسیس میکنه و چین دوران جدیدی از قدرت و شکوفایی آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوره بابوری ها در هند. دوره بابوری ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که میتونیم بگیم تأثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجه بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هند تبدیل کرده بودند. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود که مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ بودند. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. درس تمام شد. میرین قسمت فعالیت صنفی. خب شاگردان عزیز در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بنویسید. نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بگیم. آفرین، بسیار عالی. یکی بابر و یکی هم اکبر. سوال دوم، چه عاملی باعث سقوط امپراتوری تانگ در چین شد؟ آفرین، دقیقاً قیام های دهقانان و اتحاد فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین. اینا باعث چی شد؟ باعث سقوط امپراتوری تانگ شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ قیام های دهقانان و اتحاد فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین. و سوال سوم، زبان رسمی دوران بابوری ها چه بود و چه تأثیری داشت؟ زبان رسمی دوران بابوری ها چه بود و چه تأثیری داشت؟ آفرین، بسیار عالی. زبان رسمی بابوری ها زبان دری بود و چه تأثیری داشت؟ باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ زبان دری باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. آفرین، تشکر از همه شما که سهم گرفتیم. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات کتابچه و قلم بگیرید، سوالات یادداشت کنید، به خاطر که باید قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، تأثیرات مثبت و منفی سیاست‌های اورنگزیب بررسی کنید. تأثیرات مثبت و منفی سیاست‌های اورنگزیب بررسی کنید. سوال دوم، نقش هنر معماری اسلامی در دوران بابوری‌ها شرح دهید. نقش هنر معماری اسلامی در دوران بابوری‌ها شرح دهید. و سوال سوم، تأثیر ورود مغول‌ها به چین را با جزئیات توضیح دهید. تأثیر ورود مغول‌ها به چین را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. خب در درس‌های آینده میریم سراغ چی موضوعاته؟ در درس آینده به چین در قرون جدید و اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری آن خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی وضعیت اروپا در قرون وسطا خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. امید که تاریخ را بیاموخته باشیم و همچنان گفتم میتونیم که آن تاریخ یک چراغ راه آینده هسته. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما خواهیم بود تا سفری به سرزمین های همسایه پاکستان و ایران داشته باشیم. ایدیو کشور با تاریخ پرفراز و نشیب و تحولات عمیق درس های ارزشمندی برای یادگیری ارائه میدهند. با ما باشید تا این سفر را با جزئیات بیشتر آغاز کنیم که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونین که با تاریخچه تأسیس پاکستان و همچنان چالش های آن آشنا خواهید شد. تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران قاجاریه و پهلوی ها بررسی خواهیم کرد و همچنان به جزئیات انقلاب اسلامی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنید. طبق روال عادی گفته میتونید که در درس گذشته به بررسی دهه دموکراسی و کودتای 26 سرطان در افغانستان پرداخته. گفتین تأثیرات در این دوران بر سیاست و حکومت داری کشور مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین نقش محمد داود خان و تلاش‌های او برای جمهوریت سازی افغانستان مرور کردیم. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و حالا می‌ریم سراغ درس جدید امروز ما. خب، جمهوری اسلامی پاکستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که اسلام در آغاز سده هفتم میلادی هست که به شبه قاره هند وارد میشه که مسلمانان از غرب به این سرزمین چکار میکنن؟ مهاجرت میکنن و در حوزه رود سند و پنجاب که امروز حوزه رود سند و پنجاب امروز بخش عمده از پاکستان هسته. به همچنان گفته میتونیم اینا سکونت گزیده بودن و با گسترش اسلام و گروهیدن بسیاری از هندوها به ایدین، جمعیت مسلمانان در شبه قاره هند افزایش یافته بود و در دوران حکمرانی بریتانیا مسلمانان احساس کردند که در امور دولتی و اقتصادی توسط هندوها چکار شدن؟ مقفول ماندن. و در سال 1885 هست که گروهی از هندوها کنگره ملی هند چکار میکنن؟ تأسیس میکنن و چند بعد تعدادی از مسلمانان با آن میپیونده به همین کنگره ملی هند. و همچنان گفته میتونین که با گذشت زمان مسلمانان دریافت میکنن که منابعشان در کنگره نادیده گرفته میشه و همین خاطر هست که در سال 1906 مسلمانان مسلم لیگ را تأسیس میکنن. چکار میکنم؟ مسلم لیگ را تأسیس میکنم و خواستار انتخابات جداگانه میشم که این جنبش در نهایت به طرح نظریه دو ملت توسط محمد علی جناح در سال 1938 منجر میشه. با تأسیس پاکستان و همچنان مشکلات جدی آشنا خواهید شد. گفته میتونید که در کل در سال 1940 هسته که در سال 1940 هسته که مسلم لیگ با صدور قطعنامه خواستار چی میشه؟ خواستار تأسیس کشور پاکستان میشه. و پس از سالها مبارزه ای در 4 اوت 1947 هست که پاکستان با عنوان کشور مستقل و اسلامی از هند جدا میکنه که تقسیم بندی منجر به مهاجرت های گسترده مسلمانان و هندوها از یکدیگر میشه و درگیری های قومی و مذهبی زیادی به دنبال داشت. و همچنان گفته میتونین که با تأسیس پاکستان مشکلات جدی برای کشور به پیش میایه و یکی از بزرگترین چالش ها چی هست؟ تفاوت های فرهنگی، زبانی و قومی بین پاکستان شرقی یا بنگلادش فعلی هست و پاکستان غربی. گفتم میتونین که مشکلات همچنین گفتم میتونین که مشکل مرزی با هند با سر منطقه کشمیر یکی از دلایل اصلی تنش ها و جنگ های مداوم میان این دو کشور هست. همچنان گفتم میتونین شاگرد عزیزی که در سال 1971 اختلافات شدید قومی و زبانی بین پاکستان شرقی و غربی به جنگ داخلی میانجامه و مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیگ در پاکستان شرقی ای خواستار استقلال این منطقه میشه که این تنش‌ها به جنگ و در نهایت به استقلال بنگلادش میانجامه. و پس از همین رویداد هست که پاکستان با مشکلات بیشتر در ایجاد وحدت ملی و همچنان حل بحران‌های داخلی خود روبرو میشه. خب شاگردان عزیز، این بود از مبحث اولی ما. به سراغ مبحث دومی که درباره جمهوری اسلامی ایران میخوانه. خب گفتم میتونین که در اواخر دوره قاجاریه وضعیت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت متلاشی میشه. ایران تحت نفوذ دو قدرت استعمارگر یعنی روسیه و انگلستان قرار میگیره که این نفوذ به چیکار میشه؟ به ضعیف توان اقتصادی کشور منجر میشه یا تضعیف شدن توان اقتصادی کشور منجر میشه و روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی که در دوران صفوی نسبی متوازن میشه و در دوران قاجار به نفع کشورهای اروپایی تغییر میکنه و تولید داخلی ایران قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود. همچنان گفته میتونین که جنبش های ضد استبدادی و همچنان عدالت خواهی در دوران قاجار نقش مهمی در تلاش برای بازگرداندن آزادی و عدالت خواهی هسته و آموزه های اسلام مبنی بر مبارزه با سلطه جویی و استبداد نقش اساسی در تحریک مردم برای اعتراض علیه خودکامگی ها و ظلم حکام داشت که جنبش ها گفته میتونیم به جنبش مشروطه در ایران و تلاش برای ایجاد یک حکومت قانونمند و عدالت محور هسته. به شاگردان عزیز گفته میتونیم که بعد از جنگ جهانی اول و اوضاع بحرانی ایران، رضاخان با اجرای کودتای سوم هود 1299 قدرت به دست میگیرند و پس از تصرف تهران رضاخان با عنوان وزیر دفاع فعالیت‌های گسترده برای تحریم قدرت خود انجام میده که با تدابیر قاطع و اصلاحات نظامی او زمینه‌های سقوط سلطنت قاجار فراهم می‌سازد. در سال 1304 هست که سلطنت قاجار از بین میره و رضاخان سلطنت به دست میگیره و سلسله پهلوی بنیانگذاری میکنه. و همچنان درباره دوران محمد رضا شاه و تحولات داخلی و خارجی میپردازیم. گفته میتونین که محمد رضا شاه پس از کنارگیری پدر خود در سال 1320 که چکار میشه؟ به سلطنت میرسه. بعد از اینکه به سلطنت میرسه، دوران اولیه سلطنتی و با بحران‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه میشه که گفته میتونه مهمترین تحول این دوران ملی شدن صنعت نفت تحت رهبری دکتر محمد مصدق هسته. همچنین گفته میتونه که ایران به وضعیت در کل ایران چکار میشه با عضویت سازمان ملل در میایه و تحولات اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور صورت میگیره. گفته میتونه که یکی از مهمترین اقدامات شاه در این دوران توسعه اقتصادی و اجتماعی و برقراری روابط با کشورهای مختلف بود و در سال 1356 گفته میتونه که وضعیت ایران دچار تحولات سری و گسترده میشه. نهضت امام خمینی که از سال 1341 آغاز میشه ای وارد مرحله وسیع‌تر میشه که نهایتاً به انقلاب اسلامی منتهی میشه و گفته میتونین که مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه حکومت شاه قیام میکنم که در 12 بهمن سال 1357 هست که امام خمینی به ایران بازگشت میکنه و به استقبال گسترده مردم مواجه میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به پایان درس، به پایان درس امروز نه، رسیدیم به پایان سلطنت پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران. خب گفته میتونین که در پی انقلاب اسلامی ایران محمد رضا شاه کشور ترک میکنه و سلطنت پهلوی پس از 37 سال پایان میافه و پس از سرنگونی شاه هست که جمهوری اسلام ایران تحت رهبری امام خمینی چکار میشه؟ تأسیس میشه و در تاریخ 15 بهمن 1357 نخستین دولت جمهوری اسلامی به نخستین وزیری مهندس بازرگان تشکیل میشه که این انقلاب نقطه عطفی در تاریخ ایران هسته که به تغییرات بنیادی در سیاست، اجتماع و فرهنگ کشور می انجامه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که چی موضوعات امروز خوانده؟ گفته میتونین که درباره پاکستان خوانده که گفتیم با عنوان کشور مسلمان در سال 1947 تأسیس شد. اما از همو ابتدا بود که با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شده بود و از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی همه اینها مسیر رشد کشور چکار کرده و پیچیده کرده بود. درباره ایران خواندیم، گفتیم که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما با کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش‌های برای بازسازی صورت گرفت و ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در تاریخ ایران بود. گفته میتونین که در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 این ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور به عرصه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا مسلم لیگ خواستار تأسیس پاکستان شد؟ آفرین، به خاطر حفظ منافع مسلمانان و مقابله با بیتوجهی کنگره ملی هند. سوال دوم، چه عواملی باعث جدایی بنگلادش از پاکستان شد؟ خیلی خوب، اختلافات قومی، زبانی و سیاسی بین پاکستان شرقی و غربی. سوال سوم، کودتای سوم هوت 1299 چه تأثیری بر ایران داشت؟ آفرین، آغاز دوره پهلوی و همچنین تحکیم قدرت رضا خان بود. خیلی خوب، تشکر شاگردان عزیز. خوش شاگردان عزیز، رسیدین قسمت تکالیف کارخانگی شما. سوالات میخونم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، چگونه انقلاب اسلامی ایران سلطنت پهلوی سرنگون کرد؟ سوال دوم، درباره تأثیرات جدایی بنگلادش بر پاکستان تحقیق کنید. و سوال سوم، تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنید. تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنه. خوشاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما، حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم انجام بده. خب در جلسه آینده به بررسی جمهوری خلق چین و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان خواهیم پرداخت که این کشورها چگونه مسیر توسعه خود طی کردن. با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال پیدا کنه. خوشاگردان عزیز، امروز تاریخ دو کشور همسایه مرور کردیم. تاریخ گواهی است بر این که هر تحولی از چالش ها عبور می کند. تا دیدار بعدی، شما رو به خداوند من نام می سپاریم. در پناه حق باشد. بدرود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-07-8111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، با برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفیستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر را دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم کیکاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفیای ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم دقیقه بایدون بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتان در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواهند که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود این زمان بیشتر را میگرفت یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خوب وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک مورد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صداش شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کانکور دادم، من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کانکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جانم میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخشان اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استا استا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه 11 سال تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز این صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده. و یا موارد دیگه، و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش‌های متفاوت، در ادارات مختلف خانمات کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد، و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید، و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد، و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت، و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانم‌ها نمی‌تونن کار بکنن، و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود. و راه‌هایی که در یه آخر باز شده بود، مسیر تحصیل، همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره، یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده، و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد، و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برمی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم، و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم، و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماستریم را ادامه بتام در اینجا، و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را، زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان، یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تاثیرگذار بود؟
بیدروشک که کار خبرنگاری تاثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قنا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود امروی اول تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده. و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی من داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم ارچند این روزهای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شون و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن و یایی که بگونی آنلاین میتونن فایل را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون. و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
هر چی خمه